بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 521 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 52 از سوره مبارکه حج، آیه که در آن الله متعال میفرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. در این آیه پروردگار متعال خبر می‌دهد که ما قبل از تو، یعنی ای پیامبر، هیچ رسولی و هیچ پیامبری، یعنی نبی، نفرستادیم مگر اینکه هر وقت که قرائت می کند تمنا، تمنا در اینجا به معنی قرائت است. القى الشیطان فی امنیته، شیطان میاد چیزهای را که جزء تنزیل نیست در قرائت این رسول یا این پیامبر القا می کند. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، سپس الله عز و جل آن چیزی که شیطان القا کرده نسخش میکنه، یعنی از بینش میبره، برطرفش میکنه. ثم یحکم الله آیاته، و آیات خود را محکم و پابرجا میگرداند. والله علیم حکیم. میپردازیم به جزئیات این آیه. اولا اینکه در این آیه هم از رسول یاد شده هم از نبی، و اینکه هر دو مرسل هستند. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، فعل ارسلنا برای هر دو می باشه، هم برای رسول هم برای نبی، پس هر دو فرستاده شده هستند. چه تفاوتی بین رسول و نبی وجود دارد؟ یعنی اینکه هم رسول و هم نبی هر دو از نزد الله متعال برانگیخته شده اند، اما آیا تفاوتی بین این دو وجود دارد یا خیر؟ علما سعی کردند که تفاوت‌های بین رسول و نبی را استنباط کنند. اقوالی در این زمینه گفته شده. مثلا برخی‌ها گفتند که نبی آن کسی است که بهش وحی میشه و فرستاده هم شده، ولی برای تجدید رسالت رسولی که قبل از خودش بوده، یعنی یک رسول سابق بوده که صاحب شریعت بوده، به این معنی که رسول صاحب کتاب است، صاحب شریعت مستقل است، مانند موسی، پیامبر موسی هم رسول است و پیامبر عیسی رسول است، چون هر دو کتاب مستقل دارند و امت آنها متفاوت است و رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول است، قرآن بر او نازل شده، یک کتاب جداگانه، شریعتی متفاوت. برخی هم میگن که نبی برای خودشه، بهش وحی میشه ولی فقط برای خودشه، برای دیگران نیست، و رسول برای دیگرانه. و برخی دیگر گفتن که این سلسله مراتبه، یعنی آن کسی که برانگیخته می شود اول به پیامبری برانگیخته می شود، سپس بعد از پیامبری به رسالت می رسد، یعنی مقام رسالت مقامی بالاتر است از نبوت. با این حساب تمام رسول انبیا هستند، ولی تمام انبیا رسول نیستند. یعنی اینکه رسول از بین انبیا گزینش میشوند، همه انبیا رسول نمیشن، ولی لزوما هر رسولی نبی هم هست، باید باشد و الا نمیشه، مستقیما نمیتوان به مقام رسالت رسید. و دیگر حالا تفاوت هایی که برخی از علما سعی کردند که آن را استنباط بکنن و استخراج بکنن. به هر حال ما وقتی که آیات قرآن را بررسی میکنیم میبینیم که در مورد مثلا رسول خودمان هم با وصف نبوت مورد خطاب قرار گرفته یا ایها النبی، هم با وصف رسالت یا ایها الرسول، هر دو آمده. پس پیامبر ما هم نبی است و هم رسول است. و در سوره مریم مثلا در مورد برخی از پیامبران آمده که انه کان رسولا نبیا، هم با وصف رسالت از آنها یاد شده و هم با وصف نبوت از آنها یاد شده. مثلا در مورد پیامبر موسی وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. ولی در مورد پیامبر ابراهیم چه گفت؟ گفت انه کان صدیقا نبیا، به جای رسول صدیق آمد براش. و دیگر انبیایی که از آنها یاد شده در مورد برادر پیامبر موسی که هارون باشد گفت چی؟ و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، نگفت هارون رسولا. ولی با این وجود در بخش دیگر از سوره ها مانند طه آمده که فقولا انا رسولا ربک، ما هر دو رسول پروردگار تو هستیم، یعنی موسی و هارون. در مورد پیامبر اسماعیل آمده که وکان رسولا نبیا، پیامبر اسماعیل، و جای ذکر نشده که صاحب شریعت مستقل بوده یا کتابی مستقل بر او نازل شده. و یا در مورد پیامبر ادریس گفته که انه کان صدیقا نبیا، باز مانند پیامبر ابراهیم به جای رسول براش وصف صدیق آمد. خلاصه که وقتی که نگاه میکنیم در آیات قرآن میبینیم اگر جایی یکی از پیامبران با وصف نبی مورد خطاب قرار گرفته، در جای دیگر از او به عنوان رسول یاد شده. مثلا میگن انبیاء بنی اسرائیل، حالا این یکی نور توجه بکنید، انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء جمع نبی، یعنی اینکه پیامبر موسی علیه السلام صاحب رسالت بوده و تمام کسانی که بین موسی و عیسی آمدن همه نبی بودن، هیچ کنون دیگه رسول نبودن، چون کسی دیگه صاحب شریعت مستقل نیامد. ولی با این وجود در سوره بقره میخوانیم که چی؟ در صفحه 13 میگه ولقد آتینا موسی الکتاب، به پیامبر موسی کتاب دادیم، شد چی؟ شد رسول. وقفینا من بعده بالرسل، نگفت بالانبیا، گفت بعد از پیامبر موسی رسول فرستادیم. پشت سرش قفینا، یعنی اینکه پشت سرش فرستادیم. خب با اینجا از پیامبران بنی اسرائیل با وصف رسالت یاد شده. به همین دلیل توجیه علما در اینکه چه تفاوتی بین نبی و رسول وجود دارد متفاوت شده. هر کسی به گونه ای سعی کرده که این دو را از همدیگر تشخیص دهد و مورد بررسی قرار بدهد، ولی هیچ یک از این اقوال خالی از یک نوع ملاحظه نیست. شاید گفته بشه که با آغاز وحی به نبوت میرسه، چون در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم با اقرا به نبوت رسید، نبئ به اقرا و ارسل بالمدثر، با آیات اقرا به نبوت رسید و با آیات مدثر به رسالت رسید. ولی آن چیزی که به هر حال در دو کلمه وجود دارد، کلمه نبی از نبأ گرفته میشه که حالا رسیدن اخبار به این شخص در آن نهفته هست، یعنی همان وحی، و کلمه رسول در آن رسالت، یعنی فرستادن، ارسل، یرسل و ارسالا، که انگار یک نوع تبلیغ بر عهده او گذاشته می شود. به این شکل شاید این یکی از همه قوی تر باشد توجیهی که بین تفاوت بین رسول و نبی را مشخص می کند. هر یک از این دوتا الا اذا تمنا، گفتیم تمنا در اینجا یعنی قرأ، حتی که میخواند. چه چیزی را میخواند؟ آیات الهی را میخواند. میاد آیات الهی را بخونه، شیطان میاد چیکار میکنه؟ شیطان میاد اینجا نفوذ میکنه. ببینید ما آیاتی در سوره شعرا داریم که میگه و ما تنزلت به الشیاطین و ما ينبغي لهم و ما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. یه چیزی که قطعی است اینه که شیاطین دسترسی به وحی ندارن، به لوح محفوظ دسترسی ندارن، نمیتونن از لوح محفوظ چیزی را به عنوان وحی بردارن و بیارن رو زمین. تنها کاری که از عهده آنها برمیاد اینه که بن استراق سم بکنن در آسمان. وقتی که وحی نازل میشه یا دستور الهی صادر میشه که کاری صورت بگیره، ندای آن در آسمان ها به ملائکه داده میشه. شیاطین رکول همدیگه سوار میشن، خودشونو به آسمان اول میرسونن، استراق سم میکنن، دزدکی گوش میکنن، یک کلمه تو گوششون میخوره، اونو منتقل میکنن به زمین. ولی اینکه بتوانن تنزیل وحی را بر عهده بگیرن خیر، و ما ينبغي لهم، شایسته آنها هم نیست این کارو بکنن، و ما يستطيعون، و تواناییش هم ندارن، انهم عن السمع لمعزولون، اینها از قدرت شنیدن معزول هستن، یعنی به آنها را کنار گذاشتن، اجازه نمیدن که سمع صورت بگیره، دزدکی گوش بکنن. خبر آسمان را دزدکی گوش میکنن ولی نزول قرآن را نمیتونن این کار انجام، چون با شهاب سنگ زده میشن. اما بر روی زمین وقتی که آن پیامبر یا آن رسول داره اون آیات را تلاوت میکنه، اینجا به شیطان قدرت داده شده که یه خود فضولی بکنه به عنوان یک فتنه، آنچنان که در آیه بعد میاد. فتنه های الهی شکل های گوناگونی دارد، حتی آنچنان که در اول سوره آل عمران آمده، در مورد قرآن آمده که هو الذی انزل علیک الکتاب، الله عز و جل کتاب رو بر تو نازل کرد، منه آیات محکمات هن ام الکتاب، برخی از آیات این کتاب محکماته که به آن ام الکتاب گفته میشه، و اخر متشابهات، و برخی دیگر از آیات قرآن متشابه هست، تشابه در آن صورت میگیره. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، آنها که تو قلبشون مرض وجود داره، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ، میان محکمات رو ول میکنن، از متشابهات پیروی میکنن. برای چی این کار میکنن؟ ابتغاء الفتنه، به دنبال فتنه هستن. یعنی اونایی که مرض دارن با قرآن هم میتونن فتنه بکنن، دیگران دچار شک و تردید بکنن. الان برخی ها هستن دیگه، دین ستیزا، میان استدلال میکنن به آیات قرآن، با توجه به آن مرضی و انحرافی که در قلبشون وجود داره، میگن ببینید یک جا خداوند گفته که اول آسمان را آفریدم، یک جا دیگه من اول زمین را آفریدم. خب این استدلال به قرآن داره میکنه برای ایجاد فتنه. حالا یا از روی نادانیه یا عمدن دانسته داره این کارو میکنه، یا آیات دیگری که حالا بهش استدلال میکنن و به این شکل میان مردم را دچار شک و تردید میکنن در مورد قرآن، آنم کسی که اطلاع کافی و کامل از قرآن ندار. آن کسی که با آیات این کار رو میکنه، کار شیطونه. شیطونم میاد وقتی که پیامبر یا رسول میاد تلاوت میکنه، دستکاری میکنه، فضولی میکنه تو این کار. برای همین آمده که در سوره نحل و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی میخوای قرآن بخونی استعاذه رو بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تا اینکه تسلط شیطان از تو در هنگام قرآن خواندن چه بشه؟ برداشته بشه. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، شیطان قطعا سلطان یعنی سلطه ای بر کسانی که ایمان آوردن و بر پروردگارشان توکل کردن ندارد. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، سلطان شیطان فقط بر کسانی هستن که شیطان رو به عنوان ولی خود انتخاب کردن و به پروردگار متعال شرک می‌ورزن، مشرکین. خب حالا چیزی که اینجا آمده اینه که ما اول قرائتمون اعوذ بالله بگیم تا اینکه شیطان راه فضولیش بسته بشه. اگر این کار رو بکنیم دیگه شیطان تسلطی نخواهد داشت. و آنجایی که شیطان میاد فضولی میکنه در قرائت رسول یا پیامبر، همچنین در قرائت ما از باب اولا، ببینید داری قرآن میخونی، یک دفعه از روی اشتباه کافر رو میبری بهش، مؤمن میری جهنم. یعنی آیات رو برعکس میکنیم، شاید برای همه اتفاق افتاده باشه. این از فضولی شیطانه که این کار صورت میگیره، بر روی زبان انسان اینطوری القا میکنه. این سرعت رو داره و میتونه این کار رو انجام بده. القى الشیطان فی امنیته، پس شیطان میاد توی قرائت این رسول یا این پیامبر القا میکنه، یعنی کلماتی که از قرآن نیست یا از آیات نیست، ولی بلا فاصله الله عز و جل این کار شیطان رو چیکار میکنه؟ محو میکنه، اجازه نمیده که ادامه پیدا بکنه. این اندازه هم که صورت میگیره فقط برای فتنه هست. آیه بعدی اینو میگه، حالا میایم. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، الله عز و جل بلا فاصله آن چیزی که شیطان القا کرده برطرف میکنه، یعنی وحی خود را ثابت میکنه. ثم یحکم الله آیات، و آیات خود را محکم میگرداند. در این زمینه یک روایت آمده به عنوان مثال، این روایت هرچند روایت مورد تضعیف محققین حدیث شناس قرار گرفته، میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره نجم میخوند در مکه، رسید به این آیه افرائیتم اللات والعزة و منات الثالثة الاخرى. سخن از کیه؟ از منات، لات، افرائیتم اللات والعزة و عزة، این سه تا بت، سه بتی که در قلب مشرکین جایگاه بسیار بالا و بالایی داشت. اینجا شیطان القا کرد که تلک الغرانیق العلا و این شفاعتهن لترتجا، اینها سروران والا مقامی هستند که شفاعت آنها مورد امید ماست. این همه آیه نازل شد که طاغوت نمیتونه شفاعت بکنه، بت نمیتونه شفاعت بکنه، اصلا شفاعت به دست مشرکین و بت‌هاشون نیست، چجوری یه دفعه اینطوری شد؟ میگه که روایت میگه وقتی این اتفاق افتاد دیگه آخر سوره که رسید وعبد الله واسجدو، مشرکین هم با پیامبر سجده کردن. حالا این تکه تلک الغرانیق العلا که حالا از لحاظ حدیثی به نام حدیث غرانیق شهرت دارد، این از القاء شیطان. اگر این حدیث درست باشد که گفتم، حالا برخی از محققین حدیث شناس میگن سند ضعیفه، علما به عنوان مثال این حدیث ذکر میکنند که بر زبان پیامبر اینگونه القا شد ولی بلا فاصله مورد تصحیح قرار گرفت. بلا فاصله افرائیتم اللات والعزة و منات الثالثة الاخرى الکم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمت ضیزا. تا آخرش که این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. و مانند این، همونطور که گفتم ممکنه برای همه ماها اتفاق افتاده باشه که داریم قرآن میخونیم حواسمون جمع نیست، یک دفعه زبونمون از ما سبقت میگیره، یه چیزی میگیم که در وصف کفار نسبت میدیم به مؤمنین، یا چیزی که در وصف مؤمنین نسبت میدیم به کفار، برعکسش میکنه. به جای که میگیم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، میگیم اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اشتباه میکنه. برش هم چند تا استغفار میگونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، و اینا نمونه هاشه. به هر حال این اتفاق میفته، ولی بلا فاصله الله عز و جل این فضولی های شیطان را برطرف میکند. والله علیم حکیم، و الله عز و جل علیم و حکیمه. علیم صفت مشبه است، عالم یعنی بسیار عالم است، همه چیز را میداند، و حکیم است یعنی بسیار با حکمت است در کارهایی که انجام میدهد. حتی این کار الله متعال بی حکمت نیست، حکمت آن چیه؟ و با دانایی الله متعال داره این کار صورت میگیره، اصلا به اجازه الله عزوجل داره صورت میگیره. مگه وجود خود شیطان بدون اجازه الله متعال ممکنه؟ ممکن نیست دیگه، این کار که از وجود خود شیطان که بزرگتر نیست. مگه وقتی که سحر و ساحر صورت میگیره نمیگه و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله؟ یعنی شیاطین و ساحرین نمیتونن که به کسی ضرر برسونن مگر اینکه اجازه الهی وجود داشته باشه، یعنی با علم الله عز و جل، با اجازه الله عز و جل این کار صورت میگیره. اینجا هم همچین. یا مثلا در آیه نجوا که در سوره ممتحنه در سوره مجادله آمده، در آنجا هم میگه که لیحزن الذین آمنوا، یعنی شیطان وقتی که نجوا میکنه انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن الله. یعنی شیطان وقتی که دو نفر با هم نجوا میکنن در مقابل یه نفر دیگه، شیطان میخواد که حزن و اندوه بر دل اون یک نفری که تنها مونده وارد بکنه، ولی با این وجود شیطان نمیتواند ضرری به مؤمنین برساند الا به اذن الله، مگر به اذن الهی. پس در تمام این کارهایی که صورت میگیره، چه از وجود خود شیطان ابلیس، از وجود خود ابلیس و چه از سربازان ابلیس و چه از وسوسه هایی که میکنه و چه از قدرتی که به او داده شده، از صوت و صدا و وعده و کلام و استفزز من استطاط منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم، همه اینها این قدرت ها الله عزوجل بهش داده. برای چی بهش داده؟ برای ایجاد فتنه، برای اینکه مشخص بشه چه کسی در دینش دچار فتنه میشه و گول شیطان را میخورد و چه کسی ثابت میماند. به همین دلیل فرمود لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم. این کار صورت میگیره به این حکمت که آن چیزی که شیطان القا کرده، الله عزوجل میخواد قرار بدهد، لیجعل یعنی لیجعل الله، الله عزوجل میخواد اینو قرار بده، آن چیزی که شیطان القا میکنه فتنه این قرار بده برای آنهایی که در قلبشون بیماری وجود داره. انسانی که مؤمن نیست هزار تا ایراد میگیره، این ایراد همه وسوسه شیطانیه. چرا اینجا اینطوری، چرا فلانجا اینطوری، چرا نمیدونم اینجا اینطوری شد، چرا این آیه اینطوری نازل شده. خب این تو قلبش بیماریست، ولی کسی که قلبش ایمانیست کار به این مسائل نداره، میگه الله عزوجل هر طوری دوست میخواسته کتابش نازل کرده، الله اکبر نمازشو میخونه، کاری من میچی نداره، توکلش بر الله متعاله و اجازه نمیده که این وسوسه های شیطانی و شک و شبهه ها و تردید ها وارد قلبش بشه. والقاسیت قلوبهم، و همچنین آنهایی که سنگدل هستن. پس برای دو نفره، اونایی که تو قلبشون بیماری وجود داره، مرض دارن، و اونایی که سنگدل هستن مانند یهود مثلا، چون اینها به نص قرآن کریم یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی اینا به عمد میان آیات الهی را با زبانشون میچرخونن. جند شیطان هستن دیگه، سربازان شیطان هستن اینا. یا مثلا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب، وقتی که میاد میخونه به عمد زبونش یه طوری میچرخونه که یک حرف رو تبدیل به حرف دیگر بکنه و تو گمان میکنی که داره تورات میخونه، اصلا که تورات نمیخونه، این از تورات نیست. این هم کارهایی که اولیای شیطان انجام میدن. پس هم خود شیطان القا داره و هم اولیای شیطان که از انس باشن میان با چرخانیدن زبانشون و تبدیل برخی از حروف به حروف دیگر و بازی کردن با کلمات آیات الهی رو سعی میکنن که مورد تحریف قرار بدن. سنگدل ها این کارو میکنن چون ترسی نداره از الله متعال. مرتکب کفر میشه، مرتکب تحریف کتاب الله میشه، براش مهم نیست. و ان الظالمین لفی شقاق بعید، انسان های ظالم در یک شقاق که به معنی گمراهی است در اینجا. حالا کلمه شقاق در سوره صاد هم آمده، در سوره صاد آمده که الله عزوجل فرمود بل الذين كفروا في عزة وشقاق، آیه 2 سوره صاد، کفار در عزت یعنی تکبر، یعنی راه تکبر و راه گمراهی رو در پیش گرفتن، شقاق. چون اصل کلمه شقاق از شق یعنی شکاف، ایجاد شکاف کردن، و وقتی که ایمان مطرح باشد آن کسی که ایجاد شکاف میکند انسان گمراهی، ناسازگاری میکنه. اینها در گمراهی بسیار دوری از حقیقت هستند، برگشتن آنها خیلی کار دشواریه، خیلی سخته، مانند برگشتن ابو جهل، برگشت برنگشت، به ندرت پیدا میشه کسی یک عمر دین ستیزی بکنه بعد یک دفعه بر بگرده. نمیگم مطلقا نیست، اگر اراده الهی وجود داشته باشه صورت میگیره. ساحرین فرعون هم در لحظه مرگ توبه کردن و جز مؤمنین شدن، گفتن آمنا به رب هارون و موسی، ایمان آوردن. وليعلم الذين اوتوا العلم، و در مقابل آن کسانی که به آنها علم داده شده، یعنی الله عز و جل به آنها دانایی داده، دانش علم دین داده، دین را بلدن، تا اینکه اینها بدانن. چی رو بدونن؟ انه الحق من ربک، اینها میدونن که حقی که از جانب پروردگارت کدوم یکیه، و اونی که جزء القاء شیطان هست یا بازی اولیای شیطان هست کدوم یکی. الان من و شما هر چقدر که دین ستیز بیاد رو مخمون بره و آیه از قرآن بیاره که بله، ببینید تعارض و تناقض تو کلمون نمیره این چیزا، چون راه خودمون رو پیدا کردیم، به ما علم داده شده، ما میفهمیم که این داره اشتباه میکنه. محال غیر ممکنه کتاب الله در تناقض و تعارض باشه. پس هر چی هست از اشتباه خود انسانه، حالا یا عمدن یا اشتباهن. برای همینی که رومون تأثیر که نمیگذاره هیچ بر ایمان ما افزودن میشه به اذن الله عز و جل. فیؤمنو بهی، خب وقتی این را دانستن، تونستن تشخیص بدن حق و باطل را از هم دیگر، به حق ایمان میارن. فتخبت له قلوبهم، و قلوب آنها در مقابل این حق دچار تواضع و فروتنی میشه، یعنی تکبر رو کنار میذاره. همون کلمه و بشر المخبتین که در صفحه قبل آمده بود آیه 34، که ما به متواضعین، به کسانی که خود را فروتن قرار میدن در مقابل دستور الهی، تکبر به خرج میدن، این گونه تفسیر کرده. و اهل ایمان این گونه هستن، اون کسانی که علم دین به آنها داده شده میتونن تشخیص بدن، تا حق را پیدا کردن تسلیم حق میشن. پس این حکمتی است که در این مسئله وجود دارد. آن کسی که در قلبش مرض و یعنی بیماری کفر و نفاق وجود داره، و آن کسی که سنگ دل هست، اینا دچار فتنه بشن، برن بیرون، خودشون قاطع مؤمنین نگاه ندارن، کفر آنها واضح شود. بعضیا میگن بیدینی خیلی زیاد شد. باور من اینه که دینداری هم زیاد شده. ما اگر یک مقایسه کوتاه و کوچک بکنیم با 30 سال پیش خودمون در همین شهر، چند تا عالم دین داشتیم؟ چند تا جوان نمازخوان داشتیم؟ نبود. الان چه وضعیتی داریم؟ اصلا در 30 سال پیش، در 40 سال پیش، یک آقای اگر میخواست که با یک خانم به اصطلاح اسلامی ازدواج بکنه پیدا نمیشد در جامعه. یادمونه ما آن زمان پیدا نمیشد، تا اینکه به هر حال یک مدرسه شعبه خواهران باز شد و چند تا اومدن درس خوندن، یاد گرفتن، کم کم بر تعداد آنها افزوده شد، تا اینا همه پیشرفته. بله، آن چیزی که مشخص شده اینه که الله عز و جل افراد جامعه را دچار فتنه کرده، تا آن کسانی که قلبشون بیمار هست قاطی مؤمنین باقی نمانند، کفر آنها ظاهر بشه، وگرنه بیدینی و الحاد و کفر و دین ستیزی در 30 سال پیش هم بود، 40 سال هم پیش هم بود، در همین شهر خودمون میگم وجود داشت، هنوز هم هست. گروه هایی که معروف بودن به بیدینی بودن و هستن، ولی الان آن چیزی که به وجود آمده اینه که کفر کافر ظاهر شده، علنی شده. اول مخفی بود، زیر پوست جامعه بود، ولی الان علنی است. و آیه همین میگه، میگه ما این کارا رو میکنیم، یه فتنه ایجاد میکنیم. حالا انواع فتنه هایی که در تاریخ شهر ما رخ داده، این فتنه ها همه غربال هایست که صورت میگیره، تا آن کسانی که ادعای ایمان دارن یا مؤمن نما هستن، مؤمن نیست، مسلمان نماست، اینها حقیقت خود را اونجا نشون میدن. بله، برخی دیگر هم دچار فتنه میشن. مثلا افرادی هستن الان هم میگن با ما هم در تماسن که ما نماز 5 وقت میخوندیم، اذان میگفتیم، حالا دیگه هیچی رو قبول نداریم.
نه خدا رو قبول داریم، نه قرآن رو قبول داریم، نه پیغمبر رو قبول داریم و فوش و ناسزا هم میدن. من باورم اینه که اصلا ایمان آنها در آن روز ایمان نبود، یک حرکتی ناخواسته انجام میدادن، چون اگر واقعا ایمان بود این گونه نمیشد. آن کسی که ایمان در دلش رسوخ بکنه، ورود پیدا بکنه و جا پیدا بکنه و لانه بکنه، محال غیر ممکنه که از ایمان به دین ستیز تبدیل بشه، آنم این گونه. از روی حماس، از روی شوق و شعف یک کاری رو انجام میداده، مشغول یک کاری بوده، اما اینکه ایمان در دل اون رسوخ کرده باشه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب باده نشین میومدن منت گذاشتن سر پیامبر، گفتن ما ایمان آوردیم. بهش میگه شما ایمان نیاوردید، اصلا ایمان وارد قلب شما نشده، شما تسلیم شدید. ولكن قولوا اسلمنا، یعنی یک کاری دارید روتینی انجام میدید، دوچار یک فتنه کوچولو بشید اونو ول میکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد، یه فتنه بود در سر بالایی، در سر کمی نبود، از اعراب و وادی نشین ها از دین خود برگشتن، گفتن محمد مرده، تمام شد دین اسلام، تمام شد. که دیگه سیدنا ابوبکر اونها وارد جنگ شد به عنوان حروب مرتدین. خب اینم فتنه بود. فتنه ها شکل ها و قالب های گوناگونی داره. الله عزوجل در سوره آل عمران می فرماید ما کان الله لیدر المؤمنین علی ما انتم علیه. بیشونان الله عزوجل مؤمنین را به این شکل رها نمی کند، خرقاتی با کفار و منافقین، حتی یمیز الخبیث من الطیب، غربال های صورت می گیره تا خبیث، ناپاک، کافر، منافق، اون کسی که تو دلش بیماری وجود داره، از اون کسی که مؤمن است و طیب است و پاک است سوا بشه. حالا هر برهه زمانی برای خودش یه فتنه ای داره، یه غربالی میشه، گاهی وقتا اقتصادی است، گاهی وقتا سیاسی است، گاهی وقتا نمیدونم اجتماعی است، قالب های گوناگون و مختلفی داره. روسری ها برداشته میشه یک دفعه. خب این الان این یک فتنه بود ایجاد شد. خیلی از کسانی که یه حجاب رو سر داشتن و یه ظاهر آراسته داشتن برداشته شد، دچار فتنه شدن. بهشون گفتیم خب شما که پوششتون درست بود، چرا اینطوری شدید؟ گفتن که میخوایم همرنگ جماعت بشیم. نمیشه همرنگ جماعت نباشیم. تو خب پس مشکل داشتی، از اون روزی که میذاشی اصلی نبوده. اگه اصلی بود این گونه رفتار نمی‌کردی. گفت ها مردم میذاشن، خانواده میذاشن، من گذاشتم. این طوریه، یعنی مسئله به این شکله. پس پروردگار متعال به شکل‌های مختلف ایجاد فتنه می‌کنه برای بندگانش. در سوره عنکبوت، آخر سوره عنکبوت آمده احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان می‌کنن که به محض اینکه ادعای ایمان کردن ما اونا رو بال خود ولشون می‌کنیم، دیگه مورد فتنه و آزمایش امتحان قرار نمی‌گیرن؟ هرگز چنین نیست. باید فتنه باشه. ولقد فتن الذين من قبلهم، ما کسانی که قبل از اینها بودن هم دچار فتنه کردیم. اصلا این دنیا دار فتنه است. فتنه های گوناگونی هم وجود داره. فتنه مال هست، فتنه شهوت هست، شهوت خوراک هست، شهوت های فراوان و گوناگونی وجود داره که انسان رو دچار فتنه میکنه. فتنه چیه؟ فتنه هر چیزی که انسان را از دین باز دارد. گاهی وقتا زن و فرزندته، وقتا شوهرته. ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. برخی از ازواج خودتون و برخی از فرزندان خودتون دشمن شما هستند. آن زنی یا آن شوهری که همسر خود را، شریک زندگی خود را از دین باز دارد فتنه است. انما اموالكم واولادكم فتنه، اموال شما و اولاد شما فتنه است. اگر فرزندت را از دین باز داشت فتنه است برای تو، ولی اون که فرزندت باشه. اگه مالت، تجارتت مانع از این شد که تو عبادت پروردگار متعال به جای بیاری، دچار فتنه در مال شدی. فرقی نمی کنه.
و ان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم.
الله عز وجل آن کسانی که ایمان میآورند را به راه مستقیم هدایت میکنه. چجوری؟ یعنی اول باید شخص خودش ایمان بیاره دیگه الله اونو هدایت بکنه. قطعا اینطوریه. در سوره مائده میفرماید که یهدی به الله، یعنی الله عزوجل با این کتاب چی کسی رو هدایت میکنه؟ من اتبع رضوانه سبل السلام. هر کسی که میاد از رضایت الهی تبعیت میکنه، یعنی کسی که نمیاد هدایت نیست، اول باید تو بیای. و حدیث صحیح دلالت بر همین میده، میگه اذا تقرب الی عبدی شبرن، هر وقت بنده من به اندازه یک وجب به من نزدیک شد، تقربت الیه ذراعن، منم به اندازه یک نصف دست به اون نزدیک میشم. گام اولو کی برمیداره؟ بنده برمیداره. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم، اونایی که هدایت پیدا کردند الله عزوجل بر هدایت آنها می افزاید، آنها را به درجه تقوا می رساند. یعنی گام اولو بعد انسان خودش برداره. اینجا هم همینو میگه، میگه و ان الله لهادی الذین آمنوا، الله عزوجل آنهایی که ایمان آوردن به صراط مستقیم هدایت میکنه. تا بنده خود خواهان هدایت نباشد الله عزوجل به هدایت نمیدهد. باید خواهان هدایت باشی تا بهت بده، وگر نمیشه مثل آن کسی که آیات الله به او داده شد. در سوره اعراف آمده وطل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، آیات الهو به او داده شد ولی نمیخواست. کسی وقتی چیزی نمیخواد فانسلخ منها، مانند پوست حیوان که از تنش کنده میشه، اینگونه از آیات الهی کنده شد این انسان، یعنی هیچ اثری از آیات الهی در این شخص باقی نماند. فاتبعه الشیطان، شیطان اومد هلش داد، گفت برو برو، گفتادی تو جاده. فکان من الغاوین، نتیجهش این شد که از جمله گمراهان گشت. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم این انسان را با آیات خودمون رفعت میدادیم. ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هوا، ولی خودش پستی را انتخاب کرد و خودش از هوای نفس خودش تبعیت کرد. پس اگر انسان خواهان نباشد رسول الله هم کنارت باشه هدایت پیدا نمی کنی. بله اراده الهی حاکمه، تا اراده الهی نباشه تو نمی توانی بخواهی، شکی در این نیست، ولی تا این اندازم به اراده انسان اعتبار داده شده. اگر انسان هدایت را نخواهد، محمد ابن عبدالله هم کنارش باشه میشه ابو جهل، نمیخواد ابو جهل، نمیخواد، چی کارش میکنی؟ بله الله هم نمیخواد که ابو جهل ایمان پیدا بکنه، ولی ابو جهل خودش هم نمیخواد. این دو تا اراده ها در یک راستا قرار گرفتن، ابو جهل مؤمن نشد. ولا یزال الذین کفروا فی مریه منه، همیشه و پیوسته، لا یزال، آن کسانی که راه کفر در پیش گرفتن همیشه در شک هستند. در شک چه چیزی؟ فی مریه منه، یعنی من الساعه، من یوم البعث، روز قیامت، یا در شک هستن در این قرآنی که نازل شده، یا در شخص خود محمد صلی الله علیه و آله، لازم ملزوم هم دیگه هستن، ضمیر به چه بر بگردن. حتی تأتیهم الساعه، این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا اینکه قیامت برپا بشه. قیامت که فرا رسید بغتتن، اونم یک دفعه میاد دیگه، قیامت یک دفعه میاد. او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا اینکه عذاب روزی بیاد که از این روز در قرآن کریم به نام عقیم یاد شده، یعنی یک نفر هم از آنها بر جای نمیگذارد. چرا به انسانی که بچه دار نمیشه میگیم عقیم؟ چون کسی را بعد از خود در این دنیا بر جای نمیگذارد. روز عقیم هم داریم، روز عقیم آن روزی است که اگه عذابش فرا رسید یک نفر هم از آن قوم زنده باقی نمیماند، همه را نابود میکند. گفته شده روز قیامته، چون روزی بعد از آن نیست. گفته شدم عذاب دنیاویست، چون هیچ کسانی که دچار عذاب میشن باقی نمیمانند. خب چون قبلش تأتیهم الساعه آمده، ذکر قیامت آمده، ظاهر آیه اینه که این مال دنیاست، عذاب دنیا که فرا برسن. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، در آن روز، یعنی روز قیامت،
مالکیت از آن الله متعالی. لمن الملک اليوم الله الواحد القهار، در سوره غافر آمد. الله عز و جل با آن ملک و با آن حاکمیتی که دارد در بین آنها حکم میکند. یحکم و بینهم، در برخ از آن آمده که یفصل و بینهم، فیصله میکند. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. خب بعد از حکم الهی دیگه کسی دیگه حاکم نیست در اونجا، قاضی دیگری وجود ندارد. آن کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن میرن کجا؟ جنات النعیم، میرن به باغایی که در آن نعمت فراوانه، بهشت. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، ولی کسانی که راه کفر در پیش گرفتن و آیات ما را تکذیب کردن، اینا چی؟ فاولئک لهم عذاب مهین، اینها براشون یک عذابی است که در آن عذاب مورد اهانت قرار میگیرن. کلمه مهین یعنی اهانت کننده، خار و ذلیل میشن و مورد اهانت قرار میگیرن. تا اینکه بقیه آیات را انشاءالله در جلسه بعد به آن بپردازیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.